صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ألا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است. اگر انسان بخواهد به کرامت‌های اخلاقی و معنوی برسه که ایمانش به کمال برسه و یقینش به برترین مرتبه یقین و همینطور اعمال صالح مناسب با این برتر و ایمان کامل داشته باشه، باید به صفاتمون توجه ویژه بکنیم. امام سجاد علیه السلام ما رو متوجه حالاتی که در زندگی دنیایی برای ما پیش میاد، این حالات رو، این توجهاتمون رو اونطور که ایمان اقتضا میکنه ما اصلاحش بکنیم. یکی از اموری که انسان در زندگی و آن به طور قهری و اونگونه آفریده شده است بهش دچار می شود، ارتباط با یکدیگر و کمک گرفتن از یکدیگر در برآورده شدن نیازهاست. به خدای متعال عرضه می دهد خدایا مرا امتحان نکن به کمک گرفتن به غیری که مضطر شدم. خب هم در حال عادی انسان بر این امر آفریده شده و هم در حالتهای اضطرار و ناچاری ما دست به اسباب و استعانت از یکدیگر می شویم. لذا خدای متعال به ما فرموده است به مؤمنین استعینوا بالصبر و الصلاة. به صبر و صلات و نماز استعانت بجویید. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. و در سوره حمد هم ما اینطور یاک نستعین این استعانت رو به طور انحصاری از خدای متعال می‌خواهیم. خب جمع بین این امور چگونه است؟ از شد که به هر حال این امتحان شدن حتمیه در روابط گوناگون و استفاده از امور این عالم و از امکاناتی که انسان‌ها به دست می‌آورند در تبادل هر حال زندگی دنیایی و اجتماعی. اونتها ما باید این ارتباط رو اونطوری که دین به ما فرموده است تنظیم بکنی که فرمود تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. بر نیکی به یک دیگر کمک بکنید و کمک بگیرید. کمک کردن مسلمه، کمک گرفتن هم هست. در همه اوقات بر همون نیکیست و جنبه های نیکیست که در شرع مقدس به آن توجه شده که اولین بعد از ایمان به خدا و عالم غیب و ادیان الهی و ملائکه خدای متعال، همونطور که در آیه 173 سوره مبارکه بقره آمده، اقامه صلات، ایتاء زکات در موارد خودش، اینها از مصادیق بر شمرده شده. صبر بر مشکلات، الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، و وفای به تعهداتی که انسان میدهد. بماند که بر بر یکدیگر رو کمک بکنید و تقوا. تقوا دیگه خودش معلومه، اون دستورات برای لازمه شرع مقدس و دستورات دیگری که در شرع آمده همش مقتضای تقواست. بنابراین غیر از این جنبه هایی که در شرع عنوان بر و تقوا آمده است، اگر انسان ارتباطاتش رو با جهان خارج و عالم برحال ماده استفاده از امکاناتی که در اختیار ما گذارده شده برای برآورده کردن نیازها و از انسانها، این برحال استعانت به غیر به حساب میاد، چون اون چهارچوبی که خدا فرموده ما رو اونگونه آفریده، اگر دقت داشته باشیم این استعانت به غیر خدا نیست. گاهی بعضی این مطالب درست جا نمیفته و تخیل میشه، میخوان ما رو از ارتباطات اجتماعی و اینها دور بکنند. نخیر، لذا ما بر این مسئله آفریده شدیم در ارتباط با یکدیگر برای استفاده از امکاناتی است می آید و اداره زندگی، که چقدر سفارش شده ایم که اداره زندگی رو باید به عهده بگیرید و کنار ندید. شخص بیکار چقدر مذمت شده و امثال این تعبیرات. لذا این مسئله به صورت قهری میاد، ولا بالخضوع لسؤال غیرک اذا افتقرت، و خدایا مرا امتحان نکن به خواه شدن از اینکه از غیر تو وقتی که محتاج شدم سؤال بکنم. خب با این بیان کوتاهی که از کردیم، انسان نیاز اولیه و ذاتیش به خدای متعاله. دوم، این نیاز ذاتی را خدای متعال اینگونه در این عالم جلوه داده است که ما بر حال یک تقاضاهایی در وجودمون قرار داده، این تقاضاها رو با اموری که تو این عالم برای رفع، برای برآورده شدن این تقاضاها قرار داده، این هم به صورت فطری است که دست خود ما نیست. بنابراین این ارتباط خضوعی و این ارتباط سوالی، این که دست میام، این سوال برحال فطریه، این خضوع فطریه، اینها برحال هست. این رو میخوان بیان میکنن، این ارتباطات باید بر اساس موازین دینی باشه که اولا ضرورت های زندگی و ثانیا این ضرورت ها بر اساس دستورات شرع که حرامی در این ارتباط شکل نگیرد، اون مقداری که در توان هست طبق برحال دستورات شرع این نیاز برآورده بشه، برآورده شدن نیاز از راه حرام، این برحال امتحان ماست. تعبیری در بحث‌های رزق گفته شده، رزق نان مؤمن بر اساس حلال برنامه ریزی شده است، که در این دعا چند برحال فراز در این جهت بیان شده است. امام علیه السلام این رو توجه داده اند که ما اساساً دو نوع رزق داریم به طور کلی، یک رزق برای عموم انسانها برای رسیدن به نیازهای گوناگون زندگیشون، یه رزق برای انسان مؤمنه که از او متوقع است که این رزق حلال رو داشته باشه، که از رزق غیر حلال که به دست می آورد و مصرف می کنه بازخواست می شود، اگرچه خدای متعال رزاق است، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، اما این رزاقیت خدای متعال در وجود انسان با این خصوصیاتی که خدا قرار داده است ظهور و بروز میکنه، بدون واسطه اسباب هر حال عادی یا غیر عادی، که دعا و اینها توسل اسباب غیر عادی رسیدن به رزق است. خدای متعال این صفاتش رو ظهور نمیدهد. این دقت ها رو باید داشته باشیم، این به هر حال معرفت های صحیح رو باید ما بهش برسیم. اینا مباحثی است که نیاز به دقت داره، تحصیل معرفت داره، که حالا خود بحث رزق یه بحث به هر حال مفصلیه که در جای خودش مطرح میشه، هم ارتباطی با علم کلام داره و هم ارتباطی با فقه داره و ارتباطی هم با مباحث اخلاقی داره. فقط اشاره کردم. بنابراین علاوه بر این فرمودند یک سری از سؤالها مطلوب برای انسان از دیگران و یک سری از سؤالها غیر از این جنبه‌ای که عرض کردیم در امور مباح از جهت اخلاقی مطلوب نیست. حالا روایاتش رو عرض می‌کنیم که در رابطه با سؤال از غیر است. در بحث علم فرمودند چون امر بسیار مطلوبی است که انسان دنبال علم بره، این مسئله نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح است که انسان سؤال بکنه. لذا در مسألة علم فرمودن حسن المسألة نصف العلم. بله، شخصی از مشکلی از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمود سوال بکن، منتها این سوالت با یک میزان اخلاقی باشه. سل تفقهن، برای فهمیدن سوال بکن. ولا تسأل تعنتن، سوال نکن که طرف مقابل رو گیر بندازی، به زحمت بندازی. بله، میفهمند که فن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم، جاهلی که میره سراغ علم با این خصوصیت، باید که این شبیه به عالم، این داره خودشو در جرگه عالم و علما قرار میده. که فرمودن انسان ها چهار دسته هستند، یا عالم، یا متعلم، یا محب برای اونها. این کسی هم که این حالتو داره محب. و لا تکن رابعا، پنجمی نباش که تو هیچ حال و هوای رسیدن به معارف و اینها نباشی. بله، بعدش هم میفهمد که اگر کسی عالم باشه اما همش میخواد جدال بکنه دیگران را، من فقط که اینم جاهله. بین العالم المتعصف شبیه بالجاهل المتعتب، یا متعنت. بله، متعنت. غرض اینه که این که امام علیه السلام از خدای متعال میخواد که وقتی که نیازمند شدم منو امتحان نکن به سوال، این باید معناش با اون مقدماتی که عرض کردیم، یک سوال فطری و طبیعی داریم که این خواه نخواه در وجود ما هست در ارتباطاتمون با یک دیگر، برای برآورده کردن نیازهامون. یک سوال هم که این همه بهش سفارش شده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود العلم خزائن و مفاتیحه السؤال. علم خزائن است، یعنی در وجود ما خزینه شده است، یعنی زمینه برای رسیدن به آگاهی ها هست. بعضی ها به این آگاهی ها با تلاش هاشون رسیدن، یا خدای متعال زمینه آگاهی رو و اعطای آگاهی رو نسبت به اونها کرده. بعضی ها مثل ما ها باید بریم سراغ سوال. فسألو رحمکم الله، سوال بکنید خدا شما رو رحمت بکنه. در اون آیه قرآن هم هست دیگه در چند جا، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالزبر والکتاب. اگر شما علم به کتاب ندارید سوال بکنید. این اونم سوال از اهل ذکر، یعنی از اهل علم، از اون کسانی که به هر حال ما را متذکر میکنند به واقعیات عالم. بعد حضرت فرمود فانه یوجر اربعه، چهار نفر در این رابطه اجر داده میشن، پاداش داده میشن. السائل، کسی که سوال میکنه، و المتکلم، کسی که جواب میده نسبت به سوال، و المستمع، کسی هم ممکنه حالا در اونجا باشه در این رابطه از این سوال جواب بهره ببره، که نوع جلسات علمی این گونه است، یا جلسات موعظه ای و اینها. و المتهم، چهارمی اونی که دوستار این سه دسته است. بله، غرض اینه که این یکی از مواردی است که به ما سفارش کرده اند از اینکه بریم سراغ سوال. بعدش هم در از شد اگر انسان با آگاهی خواست در رفع نیازهای مادیش تقاضا بکنه، اولا در اون محدوده‌ای که به حال ضرورت نداره رو باید دقت داشته باشه، حتی امکان خودش اون نیازهاش رو برآورده بکنه. بعضی ها به حال اینطور عادت دارن که تو هر چیزی از دیگر بگیرن، این رو هم نخواستن، خواستن انسان اساسا اون قوایی که خدا بهش داده است، از عقل، از تفکر، از توان جسمی برای رسیدن به نیازهاش، اینها رو به کار ببنده. و در این راستا این سوالهای علمی برای همینه که ما مشاوره بگیریم برای به هر حال برآورده شدن نیازهای مادیمون، به نوعی مشاوره کمک. و بعد از آن دیگه فرمودن سعی بکنیم که در ارتباطات زندگی به هر حال همواره عادت نداریم که از دیگری کمک بخواهیم. این یکی. دومم وقتی که حالا خدای نکرده به یک به هر حال محدودیت مادی رسیدیم و توان برای فعالیت نداشتیم، اون هم سعی کنیم که از یک راههایی که اون حالت ذلت ظاهری رو ندارد، اون نیازمون رو برآورده بکنیم. بله. لذا رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ابوذر میفرماید: یا ابوذر ایال فنهو ذل حاضر. به پس از اینکه همواره بخوایی در امورت سوال بکنی از دیگران، چون این یک ذلت حاضری است، و فقرون تتعجلو، یک نیازی است که خودت بهش عجله کردی، و فیه حساب طویل یوم القیامه. بله، به هر حال روایاتی در این زمینه آمده. این روایات معناش اینه که ما حتی الامکان سعی کنیم که اون روحیه به هر حال عزت ایمانی خودمون رو حفظ کنیم. دوم اینکه نسبت در ارتباطمون همواره سعی نکنیم امر و نهی و تقاضا بکنیم، از دیگران به هر حال استفاده نکنیم و اون امکانات درونیمون شکوفا نشود. بله، لذا باز رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود: ما من عبد فتح على نفسه بابا من المسأله الا فتح الله علیه 70 بابا من الفقر. هیچ بنده ای نیست که بر خودش یک دری از سوال از دیگران باز نکنه مگر اینکه خدا 70 در از فقر را در او باز میکنه. چون این حالت سوال کردن برای رفع نیازها، این حکایت از اون نیاز میکنه دیگه. اگر انسان نیازش محدود بود برای اداره زندگیش و مدیریت کرد این نیازهاشو، خب قهرن تا اون حد ضروری اون نیازهاشو برآورده میکنه. اگر انسان این حالت درونیش رو کنترل نکنه، هر چقدر هم بره با سیر نمیشه. بنابراین این نکات رو دقت داشته باشیم که اون حالت قناعت، حالت به هر حال کفالت در زندگی، و حالت عزت و امثال اینها به دنبال خودش میاد. یه مرحله هم هست، خیلی اون مرحله به هر کسی رخ نمیده، اونم خواستن که اگر انسان بتواند در اون مرحله هم حرکت بکنه خب خیلی خوبه. در روایات ما اجمالا آمده. به هر حال اینا یه حالات خاصی برای شخص باید پیش بیاد بتونه تحمل بکنه مشکلات زندگی را. این روایات این گونه است، نه اینکه اگر به هر حال در اون به هر حال وقتی که کار به استخونش میخوره بره سوال بکنه، در جنبه شیعه بودنش خلالی ایجاد بکنه اون مراتب اولیه تشیعش. امام سوهان که شیعتونا من لا یسأل الناس ولو ما تجوهن ولی شیعان ما اون کسانی هستن که اگرم از گرسنگی بمیرن سوال نمی کنن. خب عرض کردم بعد ما این روایات رو در حال فقه بکنیم، فقه و روایه، یعنی این روایات مختلف رو با هم دیگه جمع بکنیم، خودمونم نوعا نمیتونیم، بعد اینا رو کارشناس ها، ما هم که کارشناس نیستیم، اما دو کلام رو در جمع بین این روایات و این ادعیه عرض میکنیم که انشالله توجه باشه که حالا بینندگان که این مطالب اگر پخش بشه به ترجمه روایات برخورد میکنن، این نکات رو توجه داشته باشیم. گاهی افراد به ترجمه روایت فقط اکتفا میکنه، اون رو یه روایت دو روایت رو سلوه زندگیش قرار میده، حاضر نیست که بره درست از کارشناسش همه ابعاد رو بر حال بفهمه، به دست بیاره. گاهی هم خودشو به زحمت میندازه هم دیگران رو، که هرچی هم بخوایی بهش بگی دیگه حالیش نیست، میگه ما روایت دیگه. بله، روایت فهم میخواییم. همونطور که علی علیه السلام در بحث حکمین فرمود بله ما قرآن رو حکم قرار دادیم، اما قرآن هم قرآن فهم میخواد، قرآن بین دو جلده، این که خودش سخن نمیگه، باید سخنگو آن را بیان بکنه. این حالا خلاصه این مطالب در این جهت. بعدش هم انشاءالله در جلسه آینده اگر انسان برحال مستر شد نتوانست تحمل بکنه و اینها، از چه کسی سوال بکنه با اون ضوابطش. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این معارف رو اونطور که فرموده اند از اون به هر حال راهی که فرمودن که ما این معارف رو درک بکنیم، از این راهاش اونها رو درک بکنیم و در زندگی به طور صحیح پیاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.